سلام به همگی، خیلی خوشحالم که اینجا هستید تا با هم یک بررسی خیلی جذاب داشته باشیم. میدانید امروز میخواهیم یک سفر هیجان انگیز به دل تاریخ و موتور باستانی بکنیم. قرار است روی منبعی دست بگذاریم که کلن نگاه ما به یکی از مهمترین اختراعات بشر، یعنی پول کاغذی رو زیر و رو میکنه. در واقع میخواهیم معمای اولین پول کاغذی رو بشکافیم و ببینیم آیا اصلا نیازی هست تاریخ رو دوباره ترجمه کنیم یا نه. خب بیایید معطل نکنیم و مستقیم بریم سر اصل مطلب. خب بیایید وارد این موضوع بشیم. اگر همین الان ازتون بپرسم واقعاً چه کسی برای اولین بار پول کاغذی رو اختراع کرد، احتمالاً همون جوابی رو میدید که تو همه کتاب‌های تاریخ خوندیم، مگه نه؟ خب طبیعی هم هست، چون این یه باور پذیرفته شده جهانیه که خواستگاه پول کاغذی کاملاً مشخصه. اما واقعاً اینطوره؟ چه کسی واقعاً مخترع این سیستم بوده؟ برای اینکه بتونیم به این سوال جواب بدیم، اول باید ببینیم همون روایت تاریخی آشنا و همیشگی چی به همون میگه.
وقتی سراغ اجماع جریان اصلی تاریخ میریم، به یک کلمه جالب میرسیم. جیاوزی. جیاوزی در واقع یه جور سفته یا همون اسکناس‌های اولیه بود که تو منطقه چنگدو در چین سر و کله‌اش پیدا شد. سکه شناس‌ها و مورخان اقتصادی تقریباً همگی متفق القول هستند که این دقیقاً همون اولین پول کاغذی تاریخه. یعنی همون نقطه عطف جذابی که بشر بالاخره تونست بیخیال جابجا کردن اون سکه‌های فلزی سنگین بشه و یه سیستم موفق کاغذی رو برای تبادل ارزش راه بندازه. یه جورایی مثل یه انقلاب اقتصادی بود.
بیایید یه نگاهی به خط زمانی این ماجرا بندازیم تا دقیقاً متوجه بشیم کجای تاریخ ایستادیم. استفاده موفقیت آمیز از همین جوزی که گفتم تو دوران سلسله سونگ در چین اتفاق افتاد. این سلسله از سال 960 میلادی شروع شد و دقیقاً تو قرن 11 هم بود که این پولهای کاغذی طلوع کردن. در نهایت هم این سلسله پرفراز و نشیب تو سال 1279 میلادی به کار خودش پایان داد. پس ببینید ما داریم دقیقاً در مورد قرن 11 میلادی صحبت می‌کنیم. این در واقع همون سنگبناییه که کل تاریخ اقتصاد مدرن روش چیده شده.
اما چی می‌شد اگه پول کاغذی قرن‌ها قبل از اون وجود داشت؟ اصلاً ممکنه؟ خب اینجاست که مسیر ما از تاریخ سنتی کاملاً جدا میشه. ما امروز می‌خوایم به سراغ بررسی یک منبع خاص بریم. وبسایتی به اسم معجزات قرآن. این منبع اومده و با جساقت تمام این خط زمانی پذیرفته شده قرن 11 هم رو به چالش کشیده. اونا خیلی جدی ادعا میکنن که تاریخ اقتصاد اصلا باید بازنویسی بشه. بیایید دقیق تر بشیم و ببینیم استدلالشون دقیقا چیه و چی میگن.
این جمله که الان میبینید دقیقا همون چیزیه که از منبع اصلی استخراج شده. نوشته 1400 سال پیش هیچ کس درباره پول کاغذی نمیدانست. با این حال در قرآن به آن اشاره شده است. خب تز اصلی و در واقع هسته مرکزی استدلال این وبسایت دقیقاً همین یک جمله است. اونا ادعا می‌کنن که متن قرآن به وجود و حتی به شکست سیستم پول کاغذی اشاره کرده. اون هم قرن‌ها قبل از اینکه چینی‌ها بتونن با موفقیت ازش استفاده کنن. ببینید ما اینجا اصلاً قرار نیست این ادعا رو تایید یا رد کنیم، بلکه فقط می‌خوایم مثل یک ناظر بی‌طرف ساختار این ادعا رو کالبدشکافی کنیم.
خب لابود میپرسید مدرکشون برای همچین ادعای بزرگی چیه؟ من به ما آیه 19 از سوره کهف رو به عنوان شاهد اصلی خودش معرفی میکنه. داستان در مورد گروهیه که بعد از سالها خوابیدن توی یک غار بیدار میشن. ترجمه‌ای که این وبسایت برای این بخش از آیه ارائه داده واقعا قابل توجهه. گوش بدید. پس یکی از خودتان را با این پول کاغذیتان به شهر بفرستید تا ببیند کدام غذا پاکیزه تر است. کلید این ادعا و اون چیزی که میخوام بهش دقت کنید دقیقاً تو همین عبارت کوتاه نهفته است. این پول کاغذیتان.
حالا چیزی که در مورد این استدلال واقعاً برام جالبه اینه که چطور منبع ما قضیه رو از نظر زبانشناسی میشکافه. اونا زوم میکنن روی کلمه عربی ورق. طبق گفته این منبع کلمه ورق تو زبان عربی صراحتاً و بدون هیچ ابهامی به معنای کاغذ هست. این در واقع همون پایه و اساس استدلال زبانی اونهاست. اونا دارن تلاش میکنن با استفاده از معنای لغوی این کلمه یه پل نامرئی بزنن بین یک متن باستانی و یک مفهوم کاملا اقتصادی و مدرن، یعنی همون اسکناس کاغذی.
مقایسه این دوتا دیدگاه با همدیگه خیلی چیزها رو روشن میکنه. تو یک کفه ترازو ما ترجمه سنتی و رایج رو داریم. همون ترجمه‌ای که قرن‌هاست بین مفسران استفاده میشه. تو این ترجمه سنتی کلمه‌ای که تو آیه به کار رفته، یعنی به ورق کوم، به معنای سکه‌های نقره ترجمه شده. اما تو کفه دیگه ترازو ترجمه پیشنهادی منبع ما قرار داره. اونا سفت و سخت استدلال میکنن که به ورق کوم صراحتن یعنی پول کاغذی شما، نه سکه های فلزی. به عقیده اونها همین تفاوت بظاهر کوچیک تو ترجمه داره یک حقیقت تاریخی پنهان رو برملا میکنه.
پس نکته بسیار مهم اینجاست که ببینیم منبع ما چطور از این یافته زبانی برای اثبات یه ادعای خیلی بزرگتر استفاده میکنه. اونان این سوال بلاغی رو وسط میکشن که چطور یک مرد بی سواد که 1400 سال پیش زندگی میکرده اصلا میتونسته درباره پول کاغذی چیزی بدونه. اونا با مطرح کردن این سوال نتیجه میگیرن که خب این دانش نمیتونسته منشأ انسانی داشته باشه، بلکه دلیلیه بر یک منشأ کاملا الهی. میبینید این دقیقا همون ترفندیه که باهاش یک ادعای زبانشناسی تاریخی رو تبدیل میکنن به یک استدلال بزرگ الهیاتی.
و این موضوع به شکل عالی نشون میده که نویسنده های این وبسایت چطور ادعای خودشون رو در تقابل با بقیه متون مذهبی قرار میدن. مثلا یه ادعایی تو کتاب مقدس مسیحیان هست که میگه تو زمان پادشاه داوود 10,000 دریک طلا برای ساخت معبد پرداخت شده. حالا در نقطه مقابل نقد منبع ما قرار میگیره. اونا ادعا میکنن که این یه خطای فاحش تاریخیه. چرا؟ چون سکه های دریک اصلا توسط پادشاه داریوش، یعنی 400 سال بعد از اون تاریخ ضرب شدن. اونا با این مقایسه میخوان بگن که خط زمانی متون دیگه پر از تناقضه، در حالی که تفسیر خودشون از قرآن از نظر تاریخی کاملا پیشگامانه است. البته باز هم تاکید میکنم ما اینجا فقط داریم بی‌طرفانه اطلاعاتی رو مرور میکنیم که این منبع برای استدلال خودش چیده و قصد قضاوت نداریم.
در نهایت اگر از ادعاهای مذهبی خاصی که این منبع مطرح کرده فاصله بگیریم، این موضوع یه پرسش خیلی خیلی عمیق‌تر رو تو ذهن ما بیدار می‌کنه. فکرش رو بکنید. اگر ادعای این وبسایت فقط در مورد کلمه ورق درست باشه، معنایش اینه که تفسیر تنها یک کلمه باستانی میتونه کل تاریخچه نوآوری بشر رو جابجا کنه. این بهمون یادآوری میکنه که تاریخ یه چیز ثابت و بی‌نقص نیست و گاهی اوقات در گروی کلماتیه که شاید تا الان اصلا به درستی درکشون نکرده باشیم. واقعاً چقدر از تاریخ پذیرفته شده ما صرفاً منتظر تا دوباره ترجمه بشه؟ این همون سوالیه که دلم میخواد بعد از پایان این بررسی بهش فکر کنید. از اینکه تو این تحلیل ساختاریافته همراه من بودید خیلی ممنونم. تا برنامه بعد به کشف کردن ادامه بدید.